بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاویر سولانا برای ارائه بسته پیشنهادی کشورهای 5 به اضافه 1 امشب به تهران می رود. رئیس جمهوری آمریکا امروز با پاپ در واتیکان دیدار می کند. چین و تایوان برای اولین بار با پروازهای منظم هواپیماهای مسافربری میان دو طرف موافقت کردند. ساعت 14. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی شما می‌رسانم. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امشب برای ارائه بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 به تهران می‌رود. آقای سولانا روزهای شنبه و یک شنبه را در ایران خواهد بود. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان می‌کوشند با ارائه یک بسته جدید پیشنهادی جمهوری اسلامی را تشویق کنند تا در ازای دریافت امتیازات سیاسی، اقتصادی و هسته‌ای فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. رهبران ایران تاکنون گفتند که اگر این پیشنهادها شامل خواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باشد، آن را نخواهند پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر خاویر سولانا، بسته پیشنهادی ایران را نیز به او خواهد داد. ایران میگوید پیشنهادهایی را برای حل مسائل جهانی و هسته‌ای ارائه داده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در واتیکان با پاپ بنedیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک دیدار می‌کند. آقای بوش دیروز در روم با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا ملاقات کرد. در این ملاقات نخست وزیر ایتالیا پیشنهاد پیوستن به گروه کشورهای 5 به اضافه 1 را داد. نخست وزیر ایتالیا گفت به دلیل حضور برخی شرکت‌های تجاری طراز اول این کشور در ایران و شناخت درونی ایتالیا از جمهوری اسلامی، آنها می‌توانند به حل مسئله هسته‌ای ایران کمک کنند. آقای برلوسکونی افزود قطعا باید مطمئن شویم که ایران انرژی هسته‌ای را برای مقاصد صلح‌آمیز می‌خواهد. جزئیات بیشتر در این باره را از احمد رفعت می‌شنویم.
ایران، افغانستان، عراق و لبنان، گرسنگی در جهان و محیط زیست مقولاتی بودند که به گفته محافل دیپلماتیک ایتالیا در گفتگوهای جورج بوش و سیلویو برلوسکونی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر ایتالیا مورد بررسی قرار گرفتند. جورج بوش ضمن تأکید بر این امر که راه حل دیپلماتیک اولین گزینه آمریکا و متحدینش است، افزود گزینه‌های دیگر نیز در نظر گرفته شده اند.
همه گزینه‌ها روی میز است، اما گزینه نخست البته به خاطر صلح و امنیت خودمان قانع کردن سران ایران است به اینکه باید از بلند پروازی‌هایشان برای دستیابی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای دست بردارند.
جورج بوش در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه اول تلویزیون دولتی ایتالیا در رابطه با گسترش گروه مذاکره کننده با ایران موسوم به 5 به علاوه 1 و درخواست دولت ایتالیا مبنی بر حضور در این گروه گفت هدف باید فرستادن پیام واحدی به رهبران جمهوری اسلامی ایران باشد.
همگی چه گروه 5 به علاوه 1 و چه دیگران باید پیام یکسانی برای سران ایران بفرستیم که یا باید به صورت قابل تاییدی برنامه غنی‌سازی اورانیومشان را به حال تعلیق درآورید یا با تحریم و مجازات ها و انزوای بیشتر روبرو شوید.
سیلویو برلوسکونی نیز در این کنفرانس مطبوعاتی به پرونده اتمی ایران اشاره کرد.
Noi abbiamo fatto l'offerta di poterci aggiungere agli altri paesi d'Europa più la Cina e la Russia.
نخست وزیر ایتالیا گفت ما آماده ایم به گروه مذاکره کننده اروپایی به علاوه چین و آمریکا و روسیه بپیوندیم، زیرا ما ایران را از درون میشناسیم، چون بسیاری از شرکت های مهم ما از سالها پیش در این کشور حضور و فعالیت دارند و بنابراین می توانیم در پیش بردن سیاستی که رئیس جمهور بوش قبلا به آن اشاره کرد نقش تعیین کننده ای را عهده‌دار شویم. برلوسکونی افزود ما باید اطمینان حاصل کنیم که برنامه‌های هسته‌ای ایران در جهت استفاده غیر نظامی حرکت می‌کنند. نخست وزیر ایتالیا در رابطه با تحریم‌های مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد یادآوری کرد ایتالیا تاکنون این تحریم‌ها را به اجرا گذارده است و حضور شرکت‌های ایتالیایی در ایران در رابطه با قراردادهایی است که قبل از تصویب این تحریم‌ها به امضا رسیده‌اند. در جریان سفر جورج بوش، گروهی از چپگرایان ایتالیا در تظاهراتی خواهان خروج نظامیان آمریکایی از عراق و افغانستان شدند و هر گونه اقدام نظامی علیه ایران را نیز از هم اکنون محکوم دانستند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
ساعت 14:05 این بخش را با گزارشی از ایران پی می‌گیریم. 9 تن از فعالان جنبش زنان روز پنجشنبه در تهران بازداشت و پس از چند ساعت زندان و بازجویی در ساعت 1 بامداد امروز جمعه آزاد شدند. این فعالان زن قصد داشتند در یک مهمانی خصوصی در بزرگداشت 22 خرداد شرکت کنند. 22 خرداد را شماری از فعالان جنبش زنان روز همبستگی زنان نامیدند و هر سال در این روز بار دیگر اعتراض خود را به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند. سرآغاز این حرکت تجمعی در 22 خرداد سال 1384 در دانشگاه تهران بود. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان که از روز گذشته همراه با 8 تن دیگر از فعالان جنبش زنان بازداشت شده بود، به شیرین فامیلی میگوید قبل از این رخداد اسمس های تهدیدآمیزی برای آنها فرستاده بودند. نسرین ستوده:
اون چه تو در اسمس ها آمده بود با امضای ستاد خبری گفته شده بود این بود که طبق قانون مجازات اسلامی هر گونه تجمع بدون مجوز قانونی از 2 تا 5 سال حبس داره. طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر مأمور دولتی که در صدد تهدید آزادی های شخصی افراد بر بیاد بین 6 ماه تا 3 سال حبس داری. البته بنده و موکلان هم این حق رو برای خودمون محفوظ نگه می‌داریم که در موقع مقتضی اعلام شکایت کنیم علیه فرستنده این اسمس.
این مهمانی و مراسم خصوصی که بعد اعلام شد لغو شده، پس خانم‌ها رو کی و چجوری بازداشت کردن؟
برگزار کنندگان مهمانی مقابل منزل ایستاده بودند تا به کسانی که مراجعه می‌کنند اطلاع بدن که جلسه ای نخواهد بود. کسانی که اونجا ایستاده بودن تا اطلاع بدن بازداشت شدن. بنده وقتی برای پیگیری کار اونها مراجعه کردم به ماشینی که اینها رو جمع‌آوری می‌کرد، به من هم گفتن که میتونید برید بالا و در واقع به این ترتیب من با هم بازداشت کردم. من اونجا تصریح میکنم که در حال انجام وظیفه و پیگیری کار موکلان خودم بودم و این کاملا مخالف قانون هست که بنده در حین انجام وظیفه بازداشت شدم.
نهادی که این بازداشت ها رو انجام داد نیروی انتظامی بود؟
ماشین هایی بود با عنوان گشت ارشاد. بله، لباس های نیروی انتظامی، لباس های شخصی در بین اونها بود. پلیس های خانم هم در بین اونها بودن. یکی از آقایون شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و با خشونت به داخل ماشین هل داده شد که مورد بازداشت قرار بگیره، ولی بعداً آزاد شد اون آقا و رفتارهایی که واقعا تعجب آور بود.
در بازداشتگاه چه گذشت خانم ستوده و شما و دیگر فعالان زن رو کی آزاد کردن؟
پس از انتقال به بازداشتگاه وزرا ساعت 12 شب بازجویی صورت گرفت و سپس گفتن که ضامنین مراجعه کنن برای آزادی بازداشت شده ها. ضامنین مراجعه کردن. متاسفانه باز هم در اقدام غیرقانونی از ضامنین کارت شناسایی، شناسنامه و اوراق هویتی گرفته شد. اوراق هویتی خود بازداشت شده ها هم گرفته شد بیان که به اونها رسیدی داده بشه. طبق قانون مأمور دولتی و انتظامی که اسنادی رو از افراد میگیره حتما مکلف به دادن رسید هست و علارغم اینکه بنده خودم اصرار کردم که اگر به ما طبق قانون رسید داده نمیشه من امشب رو در بازداشت به سر میبرم، اما اصلا به این خواسته من هم توجهی نشد و نوعی در واقع ما رو از اونجا اخراج کردن.
خانم ستوده، فکر کنید که علت چیه که با فعالان جنبش زنان چنین برخوردهایی صورت میگیره؟
این سوال برای ما هم وجود داره. چرا باید یک حکومت با حرکات و اعتراضهای مسالمت‌آمیز اونقدر برخوردهای خشن بکنه تا یک جنبش اجتماعی رو باعث بشه رادیکالیزه بشه؟ خوشبختانه جنبش زنان متوجه این موضوع شده و تا به حال از رادیکالیزه کردن این جنبش جلوگیری کرده و من امیدوارم که این روند تاکید بر رعایت جنبه‌های قانونی جنبش همچنان در این جنبش مستمر باقی بمونه.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدیم با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان که روز گذشته بازداشت و آزاد شد.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا:
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در اینجا نگاهی داریم به چند اسمس که شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در اسمس خود می نویسد به قدری در ایران وضع گرانی، بیکاری، فقر، خراب است که دیگر جای زندگی کردن نیست حتی برای یک ثانیه. یکی از شنوندگان رادیو فردا نیز نوشته می خواهم در رادیو فردا جواب این سوالهای من را بدهید که کجاست عدالت، کجاست صداقت، وفا، پاکی و آیا هنوز هم در این مملکت نشانی از اینها باقی مانده است؟ پیمان از مهاباد در اسمس خود می نویسد ما ایرانیان نفهمیدیم آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ماست یا رئیس جمهور فلسطین. و شنوندهی به نام عظیم در ایمیلی که برای ما فرستاده نوشته دولتی که در طول 7 سال نمی تواند مترو در شهر اصفهان بسازد چگونه می تواند ادعای انرژی هسته‌ای بکند. شما هم می توانید در مورد موضوعات روز و گزارش های رادیو فردا با شماره تلفن 20420-733-5955 برای ما اسمس بزنید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. اما گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. چین و تایوان امروز توافقنامه‌ای را برای آغاز پروازهای منظم هواپیماهای مسافربری میان دو طرف امضا کردند. به موجب این توافقنامه از فردا 14 ژوئن هواپیماهای مسافربری به طور منظم در آخر هر هفته میان شهرهای واقع در دو سوی تنگه تایوان پرواز می‌کنند. کنفرانس جهانی برای یاری به بازسازی افغانستان که دیروز پنجشنبه در پاریس برگزار شد به کار خود پایان داد. 68 کشور و 17 نهاد بین‌المللی که در این کنفرانس شرکت داشتند موافقت کردند که نزدیک به 20 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه افغانستان در اختیار آن کشور بگذارند. میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس گزارش می‌دهد.
در پایان کنفرانس یک روزه پاریس برای کمک به بازسازی و توسعه افغانستان، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه از نتیجه آن اظهار رضایت کرد و گفت حتی خواب چنین موفقیتی را هم نمی دیدیم. در حالی که کشورها و نهادهای شرکت کننده در این کنفرانس با پرداخت نزدیک به 20 میلیارد دلار کمک نقدی به افغانستان موافقت کردند، مهمترین وعده این کمک از جانب ایالات متحده داده شد که قرار است 10 میلیارد و 200 میلیون دلار بین سال 2008 و 2009 در اختیار افغانستان قرار دهد. آمریکا امیدوار است بتواند میزان این کمک را تا 15 میلیارد دلار افزایش دهد. این در حالی است که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه طی سخنانی کمک‌های مالی به افغانستان را مثبت اما ناکافی دانست. رئیس جمهوری فرانسه در این راستا گفت هنوز به سال‌های زیادی کار صبورانه نیاز است، اما باید دو مانع اصلی از سر راه برداشته شود.
C'est l'action violente de groupes armés, trop souvent soutenus et alimentés en armes de l'extérieur.
مانع نخست عملیات پرخشونت گروه‌های مسلح است که اغلب از خارج از افغانستان حمایت می‌شوند و اسلحه دریافت می‌کنند.
Le deuxième obstacle, c'est le trafic de drogue, contrôlé pour une part importante par la mouvance extrémiste.
مانع دوم قاچاق مواد مخدر است که بخش مهمی از آن در کنترل نیروهای مسلح افراطی است. نیکولا سارکوزی افزود قاچاقچیان مواد مخدر جامعه و حتی تشکیلات دولت افغانستان را دچار قانقاریا می کنند. در برابر وعده دریافت کمک 20 میلیارد دلاری، دولت افغانستان تعهد داد که به اصلاحات در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی در آن کشور ادامه دهد. نمایندگان جامعه بین‌الملل حاضر در این کنفرانس به چالش‌های قابل توجهی که هنوز دولت افغانستان 7 سال پس از سقوط طالبان با آنها روبروست اشاره کردند و لزوم برقراری حکومت قانون در این کشور را مورد تأکید قرار دادند. پیش از آغاز کنفرانس، حامد کارزای رئیس جمهوری افغانستان طرح توسعه کشورش را که به بیش از 50 میلیارد دلار در طول 5 سال نیاز دارد ارائه داد. بر پایه این طرح، کمک‌های دریافتی به ویژه صرف بازسازی تجهیزات برای خدمات کشوری، امنیت، آموزش و پرورش و کشاورزی خواهد شد. آقای کرزای همچنین بر لزوم کمک به کشاورزان افغانستان برای چشم پوشی آنان از کشت خشخاش تأکید کرد. رئیس جمهوری افغانستان اطمینان داد که برقراری امنیت مهمترین چالش کشور افغانستان است که در حال حاضر در آن 70 هزار تن از نیروهای نظامی خارجی به کمک نیروهای افغانی علیه قدرتمندتر شدن نیروهای طالبان مبارزه می کنند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت، خواندن خبرها و گزارش‌های بیشتر و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما گرمسیری نژاد.com است.